بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 154. 21. حکیم آخر الزمان. خداوند تنها عاشق واقعی است. این است توصیف حکیم درباره خدا. حکیم عاشق منفور است، بیان که از عشقش دست بدارد و پشیمان گردد، و این گونه است که خدا را در خود درک می کند، چون خداست که چنین است، ولذا فنا می گزیند چون خدا. من در بزرگترین قبر جهان زندگی کردم، قبری به وسعت کل جهان هستی. جهان هستی قبر من بود و بدین گونه انسان را آفریدم و میمون را بر پاهایش بلند نمودم. این کلام حکیم در طول تاریخ تا به امروز بوده است. این حکیم خود حکمت نیز می باشد و حیات حکمت در جهان مصداق چنین کلامی است و این کلام مربوط به دوره قبل از آخر الزمان و ظهور دوزخ است. وقتی در دوره‌ای که امروز دوزخ آشکار شده و مستمرن سراسر جهان را در بر می گیرد و نقطه‌ای باقی نمی گذارد، حکیم محبوس در تن خیش می شود و تنش قبر او می گردد، زیرا پیرامونش را تماماً آتش فرا گرفته است و تنها مأمن جهان همانا تن خود اوست. تن او به مثابه درب بهشت است. او رضوان عرفان است. چون این توصیف هایی در صدر اسلام از زبان پیامبر اکرم صلی الله درباره کسانی چون علی و سلمان فارسی وجود دارد. حکیم آخرین عاشق روی زمین است و حکمت اجر عشق اوست. این اجر موجب می شود که او را هم نشین با خدا سازد، با تنها عاشق ابدی. حکیم کامل علی علیه السلام در خطبه ای از نهج البلاغه می فرماید: ای فرزند آدم، آیا هنوز هم نمیخواهی بر خودت رحم کنی؟ یعنی هنوز هم نمیخواهی آدم شوی و بر دو پایت بایستی و دست از خاک بداری؟ به راستی فرزندان آدم بر خود رحم نکردند و بلکه ستم را به غایت رسانیدند و دوزخ را بر خود واجب ساختند و اینک چه صبورانه در آتش دوزخ حتی میرقصند. این جنب و جوش و جهش البته بدان دلیل است تا پاهایشان کمتر بسوزد تا بتوانند در دوزخ دوام آورند. مردمان به راستی در قلوبشان حق دوزخ را درک می کنند و گلایشان اساساً تعارف و ریایی بیش نیست و اشک تمساح می باشد و مظلومیت نمایی. هرچند که این ریا نیز بر عذابهایشان می افزاید تا دیگر دست از گلایه و نمایش بدبختی و خوشبختی بردارند و حق آنچه که هست را بپذیرند و ساکت باشند. در قرآن آمده است که در دوزخ همه ایمان می آورند ولی این ایمان هیچ از عذابشان نمی کاهد. زیرا این ایمان حاصل عذاب است و اگر عذاب بکاهد ایمانشان نیز می کاهد. و حکیم آخر الزمان تنها در به نجات از دوزخ است. این همان معنای ناجی است. بدنش کانون نجات است و آتش دوزخی که کل جهان را فرا گرفته به بدن او نزدیک نمی شود و بلکه بدنش آتش دوزخ را فرو می نشاند. در حکمت شجره نشان دادیم که آدم و حوا به میزانی که به خدا شک کردند و ایمانشان خدشه‌دار شد، میل به خوردن و جماع کردن و تولید نسل و کار و صنعت پدید آمد و مدنیت آغاز شد. این انحراف از شجره تا رآکتور اتمی ادامه یافت و اینک بشر مشغول مصرف تشعشعات در سراسر زمین است و حتی رادیواکتیو درمانی پدید آمده است و با تشعشعات اتمی به ارضای هرس و شهوات و امراض حاصل از آن می پردازند. شجره در حال انهدام است و بشر همه چیز را از اعماق زمین و دل سنگ استخراج می کند و به مصرف می رساند و شهوت جنسیش را به جنون می رساند تا آنجا که حوا دیگر قادر به ارضای آن نیست و مجبورند تا ربات‌های جنسی بسازند تا حریف شهوت جنسی آدم باشد. آدم‌های ژنتیکی که تمام ژن و ذاتشان چیزی جز شهوت نباشد. امروزه خوردن و جماع کل وجود انسان را فرا گرفته و جز این هیچ هم غمی ندارد. آتش حرص و بلعیدن و شهوت کل جهان را فرا گرفته و دوزخی ساخته. کل تکنولوژی رسالتی جز ارضای این دو غریزه ندارد و لذا قلمرو به ظهور دوزخ است. و اما در نقطه مقابل این دوزخ وجود حکیم قرار دارد که مظهر ایمان و عشق و اتحاد مطلق با پروردگار است و لذا از شجره بیزار و بی‌نیاز است و از دوزخ مبراست و خود عین بهشت است. واسطه لم یلد و لم یولد است که از پس و پیش پاک شده است و خارج از تاریخ گذشته و آینده زندگی می کند. خود دلیل خیشتن و متکی به ذات خیش و خودکفاست. او حتی از جنت هم بی نیاز است و این همان مقام رضوان است که در قرآن مقامی برتر از جنت یافته است و جایگاه حکیمان و مخلصان است. حکیم از چاه طبیعت رهیده است و این رسالت را دارد که فقط باشد و بس، و این رسالت برای بودن محض کمال رسالت حکیمانه در آخر الزمان است و این همان وضع وجودی امام زمان در توصیف شیعی می باشد. بودنی که عین نبودن است، یگانگی بود و نبود، و این توحید وجود است و این وجودی خدایگونه و مصداق سوره توحید می باشد. او جانشین خدا بر روی زمین است. و اما آیا حکیم الهی در آخر الزمان به راستی نامرئی است و وجودی مطلقاً روحی دارد؟ چون این تصوری محض خرافه و نفاق در مذهبی بوده است که در انتظار ناجی می باشند. او دارای بدن است و در کمال فقر مفتخرانه و تنهایی محض مسیحوار در میان مردم زندگی می کند، ولی مطلقاً خود را معرفی نمی کند، زیرا رسالت ختم شده و او اجازه این آشکاری را ندارد. اگر خود را معرفی کند بی هیچ خیری کشته می شود. اینک مردم بایستی آنها را کشف کنند و طالب نجات شوند. آنها حق ندارند به سوی مردم بروند. در این باره در کتاب خداشناسی طبیعی مفصلاً بحث شده و تکرارش نمی کنی. حکیم آخر الزمان رجعت دوباره آدم است و حوا را در درونش یافته و انسان کامل است. او آدم قبل از حوا است و در حضور خداست و با خداست و ظهور خدا در جهان است. این یگانگی انسان خداست و مقصود از خلقت و این رجعت به حکمت ازلی و ازلیت است که در پایان جهان رخ نموده است. توصیف امام زمان و یا مسیح موعود که حیات دارند این همین واقعه است. انسانی در خیشتن و از خیشتن و برای خیشتن و با خیشتن و خود خود، بی نیاز از شجره و طبیعت و صنعت و غیر خیش. پس حکمت تماماً شجره شناسی است و این شناخت موجب رهایی و استقلال حکیم از شجره می شود. شجره به زبان کلی همان جهان پیرامون است، جهان غیر خیش. پس حکیم موجودی است که خود برای خود کافی است و تمام هستی و جهانش همان تن اوست و تن او تن جهان است و کل جهان هستی متوصل و متمرکز به تن اوست، همانطور که این معنای در توصیف امام مبین در قرآن آمده است. حکیم آخر الزمان تعین و تجسم و تصدیق این کلام قرآن است که خدا کافی است. وجود حکیم این کلام را معنا و تحقق می بخشد و نیز این که خدا هست و نیز این که و جز او نیست و نیز این که از بودن نیز بی نیاز است و نیز این که آخرین نام او همانا انسان است، یگانگی و انس بود و نبود. در واقع خداوند از طریق خلقت انسان بالاخره آدم را نابود ساخت و این همان آدم بود که به وجود آمد و دوست خدا شد. پس وجود حکیم اسوه تحقق دوستی آدم و وجود است و این همان دوستی آدم و خداست. حکیم مظهر وجود خدا از آدم یا آدم است. این همان گوهری جاودان حکمت بوده است که از بطن دین آشکار گردیده و دین هم منظوری جز این نداشته است. پس حکیم همان مقصود دین است. مقصود هر چیزی از خود آن چیز البته بسیار متفاوت می نماید، ولی در واقع یکی است. این همان تفاوت و یگانگی حکمت و مذهب می باشد. داستان خضر و موسی بیانگر این حق است که کمال نبوت بایستی به حکمت برسد و حکمت همان مقصود نبوت هاست. ارادت موسی به خضر و نیز بی صبری و ناتوانی او در رابطه با حکمت خضر و نهایتاً جدائی موسی از خضر در حال ناکامی بیانگر کل رابطه حکمت و مذهب در تاریخ است. و این ناکامی موسی در دین محمد به کمال رسید و امامت همین به کام رسیدگی است. رابطه محمد و علی کمال این یگانه شدن می باشد. اسوه رحمت یعنی نبوت و اسوه نعمت یعنی امامت متحد شدند و مهر عین قهر شد و بود و نبود یکی گردید. توصیف هایی که درباره مهدی موعود و مسیح موعود و بودای موعود وجود دارد تماماً تعریف وجود حکیم آخر الزمان است و امری واحد می باشد. حکیم مظهر مطلق اراده به بودن محض است. بودن برای بودن. فقط در چنین معنای آشکاری است که اصلاً وجود ازلی ابدی پروردگار قابل درک و تصدیق می باشد. در برای علیت، این مصداق عینی و برحق آن حکمت داوودی است که هر کس برای خیشتن. خداوند فقط با وجود حکیم است که معرفی می شود و همه صفات ذاتیش عیان می گردد. احدیت، صمدیت، سرمدیت، بی علت و بی تایی. در دورانی که بودن برای عموم بشری، جز چیزی بودن رنگارنگ و تحرک بلاوقفه و اشتغالی فزاینده و جان کندن مدام نیست، وجود حکیم به عنوان اسوه ثبات و بیرنگی و انفعال و بیزمانی نماینده بودن محض است و جاودانگی را در مقابل تباهی و نابودی عرضه می کند. وجود حکیم آخر الزمان همان ام الکتاب است که این همه کتاب ها را عملاً پوچ و بی‌معنا می‌سازد و بتالتش را می‌نمایاند. همانطور که علی علیه السلام می‌گفت که قرآن زنده منم. وجود حکیم آخر الزمان حکمت ازلی را مستمراً بر جهان و جهانیان عرضه می‌کند و می‌خواند. حکیم آخر الزمان به مبدأ زمان رجعت کرده است و اول و آخر آن را متصل نموده است. و او خود آینه کل زمان است. همانطور که محمد صلی الله خود را زمان می خواند و لذا کل تاریخ خواه نخواه او را پیروی می کند و این همان معنای امام زمان به معنای پیشوای تاریخ است. حکیم آخر الزمان همان آدم ابوالبشر است، منتها آدمی که اینک مقام خود را درک کرده و به حق خود ملحق گشته است و در واقع به دست خود یک بار دیگر خلق شده است. او مخلوق معرفت نفس خیش است. او یک موجود کاملا عرفانی است. او نور حکمت است. حکمت وجود، راز خدا و تعین این آیه از قرآن است که اوست اول و آخر. حکمت تماماً قلمرو به کاهش منطق است تا وضعیت صفر و خاموشی نفس. این همان رسیدن به مقام آرامش مطلق و نیروانا و ایمان ناب می باشد که در لفظ قرآنی مترادف نفس مطمئنه است که در نقطه مقابل نفس جدلی قرار دارد. نفس منطقی بشر همان نفس جدلی اوست که در تناقض مقابل بین بودن و خواستن قرار گرفته است. شروع این جدل و منطقی شدن و مشاجره‌ای شدن نفس همانا در قبال آن شجره در بهشت می باشد که آغاز خواهش است و خروج از قلمرو به ایمان و بی‌نیازی و جاودانگی. دیالکتیکی بودن ذات منطق از همین روست. این همان دیالکتیک کفر ایمان است. دیالکتیک جاودانگی نابودی. طبق گزارش مستند تاریخی، نخستین حکیمانی که در قلمرو به بیان و استدلال منطقی تلاش نمودند بر این دیالکتیک تباه کننده فائق آیند، همان حکیمان الائی در یونان بودند که شرحشان در اوایل کتاب رفت. روش آنها همانا کاهش منطقی بود و تحلیل دادن جهان کثرت به دو امر بود و نبود و سپس این دو را یکی نمودند. آنچه که افلاطون را به التقاض و سوء تفاهم و لذا به نفی این حکیمان واداشت و در دیالوگ به محاکمه آنها پرداخت، آن بود که او یگانگی را تساوی پنداشت. این تساویگری سرآغاز تمدن غرب شد و در فلسفه ارسطو مدون گردید و تساوی مبدل به خدای خدایان جهان دانش یونانی گشت و تا به امروز ادامه یافت. این خدا در قلمرو دانش منجر به ریاضیات پرستی گشت و تا به امروز ادامه یافت. این خدا در قلمرو دانش به ریاضیات پرستی انجامید و در قلمرو جامعه به دموکراسی، که این دموکراسی هم ذاتش ریاضیاتی است و لذا به مکتب اصالت اقتصاد و پول ختم می شود و نه اصالت انسان. این همان جریان تبدیل انسان به چیز بود، به شکلات، کولا، اتومبیل. همه اینها محرکات شکمی و زیر شکمی هستند و لذا آدم و حوا هم در چشم یکدیگر مبدل به پول و ابزار سکسی شدند و لذا کل این رابطه منوط به دو بند شد، بند جیب و بند تنبان، و حیات آخر الزمانی مردمان جهان تماماً دیالکتیک این دو بند است و حکیم آخر الزمان نابود کننده ذاتی این دو بند می باشد. کاهش منطقی در قلمرو به حکمت عملی همان قانون ارادت بیچون و چراست. ارزش این اطاعت در بیچون و چرا بودن آن است، زیرا منطق را کاهش می دهد و به صفر می رساند، یعنی دیالکتیک را به تدریج تضعیف و تحلیل می دهد و ختم می کند و وضعیت ازلی آدم را آشکار می سازد. در تاریخ معاصر غرب یک بار دیگر فیلسوفی آلمانی به نام ادموند هوسرل به قلمرو به کاهش منطقی بازگشت تا حکمت الهی را احیا کند، ولی متاسفانه از افلاطون عقب‌تر نرفت و همان خطای افلاطونی را تکرار کرد. ولی زمان مکتب او که قرار بود نمود شناسی را به بود شناسی برساند در کثرت علوم گم شد، همانطور که ارسطو به همین جا رسید. پس از این نهضت ناکام، مکتب وحدت علوم در حلقه بیان پا گرفت که یک تلاش تمام عیار ارسطویی بود و بر اصالت تساویگری عمل کرد و نه یگانگی. ولی از آنجا که شعاری بر مبنای یگانگی می‌داد، با خودش به بنبست رسید و منقرض گردید و بدین ترتیب نهضت رجعت فلسفی مدرن اروپا به نیهیلیسم گرایید، تا آنجا که حتی اصول و بدیهیات علمی و ریاضیاتی را به زیر سوال برد و این موفقیت ناخواسته کل این جریان بود. حکیم آخر الزمان به مثابه مرگ منطق است. کسانی چون وینگولشتاین و گودل این مرگ را در ذات دانش و فلسفه مدرن حتمی و واجب یافتند و خود به خاموشی گراییدند. مکتب خاموشی در عرفان شرق از اصول نهایی و بدیهی حکمت است و در آثار مولای رومی تبدیل به راه رستگاری شده است. ولی این سکوت بایستی در ذات نفس رخ دهد، وگرنه جز جنون به همراه نمی آورد. و چون این سکوتی ذاتی در قلمرو ارادت بیچون و چرای عملی ممکن می آید و این همان امری است که فلسفه اروپایی از درک و تصدیقش اکراه داشته است و لذا از ذات فلسفه تهی شده و مبدل به علوم و فنون گردیده است و این همان ذات ضد دینی فلسفه اروپاست که در طی حدود 2000 سال به تدریج آشکار و رسوا شد و به کرانه پوچی رسید. و اما چه امری مانع از این ارادت بیچون و چرا در رابطه با حکیم است، حتی آنگاه که فرد به حق این ارادت به لحاظ تجربی و عقلی پی برده باشد؟ این همان مانع ازلی است، شجره. شجره بشری که سربرآورده از شجره گیاهی است، آنگونه که شرحش رفت. به طور دقیق تر مانع ازلی و ابدی همان همسر و فرزندان و خاندان و کلن نسل و نژاد بشری می باشد. این جاودانگی بیرونی تاریخی درست در نقطه مقابل آن جاودانگی درونی الهی قرار دارد. و اما در مورد کسی که در رابطه با یک حکیم قرار گرفته است، این رویارویی حکیم و نژاد می باشد. حکیم و خیشاوند. این همان رویارویی خود فرد با وجود حکیم است. رویارویی نفس ناطقه و جدلی و بیرونگرا با نفس خموش و یگانه و خودی حکیم. رویارویی خود و بی خودی. حکیم تجسم خود مرید است و خیشاوندش تجسم بی خودی اویند. درخت پرستی و نژاد پرستی امری واحد است. انسان دانه ای را زیر خاک می کند تا درختی سر برآورد و او را در خاک استمرار بخشد. و نیز نطفه ای را می پرورد و فرزندی می آورد تا او را بر روی خاک استمرار دهد. مهر گیاه و مهر نژاد ذاتی واحد دارند و هر دو مهری فریبنده و نومید کننده اند. فقط آن که والد و ولد را از نفس خود می زداید و لذا در قلمرو طبیعت هم مالکیت را از خود بر می اندازد می تواند به جاودانگی درونی و ذاتی برسد و حکمت یابد. و این کار کبیر جز دست صبری عظیم در رابطه با یک حکیم ممکن نمی آید. و حکیم خود اصفه چنین واقعیتی است، وجودی که از خاک پاک شده است. بنابراین همسر و فرزند پرستی بزرگترین دشمن حکمت و رستگاری بشر بوده است و همه کفر بشری در جریان تاریخ برخاست از این امر است. همین پرستش ناحق موجب گشته که خانواده ها مبدل به کوره های دوزخ شود و منفجر گردد و بشر بی خانمان شود. این بیخانمانی جبری و جهنمی موجب انهدام منطق شده و جز جنگ باقی نمی ماند. این همان امر ذات حکیم است که به کل بشریت القا می شود و عمل می کند. از کل تاریخ کافرانه بشر نیز جبران به سوی امر حکمت می رود. این همان امر حکیم است که تاریخ را تحت فرمان دارد. حکیم این گونه است که امام زمان است و بر زمان احاطه و ولایت وجودی دارد. حکیم مفتخرترین انسان جهان است، خاصه در آخر الزمان. چون از حکیم سوال شد که تو چیستی؟ میگوید منم آنچه هستم. ولی دیگر مردمان بایستی برای پاسخ به این سوال 100 سال تحقیق کنند و اشیا و اسناد و آمار فراهم آورند و در موفق‌ترین و جامع‌ترین پاسخ خود نهایتاً زباله‌دان تاریخ را به عنوان هستی خیشتن معرفی کنند. مردمان همان اشیای پیرامون خیشند. اشیایی به همراه 100 افسانه و تخیلات و تفاسیر تاریخی و نژادی از پس و پیش. مردمان همانا خاطرات اشیای خانی خیشند، خاطرات خانی اشباح و اموات، خاطرات ما یملک مادی و عاطفی دروغین خیش. این است فرق بین حکیم و حاکم. فرق کسی که حاکم بر وجود خیش است و کسی که وجودش را فروخته تا حاکم بر اشیای محیط زیست خود باشد به گمان باطل خیش. اشیایی که روح فرد را مکیده و تبدیل به بت شدند و آدمهایی که تحت عنوان عواطف نژادی تبدیل به شی گشتند. اسباب بازی اسطوره دکوراسیون کل این مالیخولیا را به نمایش می گذارد. دکوراسیون اشیا و عاطفه به لحاظ علم تأویل کلمات که در واقع علم بر اسرار نهفته و ناآگاه ذات واژه هاست، اصطلاح دکوراسیون به معنای مرکز زدائی، فروپاشیدن هسته چیزی و ضدیت با ذات و قلب امور است که در واقع به معنای پیرامون پرستی و تجزیه ذات چیز هاست در امور بیرونی. این لغت به لحاظ کاربردی و سر واژه‌اش درست در نقطه مقابل حکمت و باطنگرایی و دلشناسی و روکرد به ذات قرار دارد که امروز اصل محوری زندگی بشر شده است و به لحاظی تمدن مدرن چیزی جز مذهب دکوراسیون نیست. در معنای اخلاقیش دکوراسیون درست در نقطه مقابل ساده زیستی قرار دارد که امروزه اصل محوری زندگی بشر شده است و به لحاظی تمدن مدرن چیزی جز مذهب دکوراسیون نیست. در معنای اخلاقیش دکوراسیون درست در نقطه مقابل ساده زیستی قرار دارد. ساده زیستی واقعی حاصل درون نگری انسان است. انسان یا اهل معرفت است یا اهل دکوراسیون. با نگاهی به معابد امروزین می تواندید که تا چه حدی این اماکن که اسطوحه‌های ساده زیستی بودند مبدل به اسطوحه‌های دکوراسیون گشتند. در همین یک نکته می توان تباهی مذاهب سنتی و بیرونگرا و بت‌پرستانه را شاهد بود. از مسجد النبی در صدر اسلام که اسطوحه ساده زیستی بود تا مسجد الحرام امروزه که اسطوحه دکوراسیون است، کل این راه غفلت و گمراهی طی شده است. به همین دلیل علی علیه السلام پیشبینی می کند که به زودی دورانی فرا می رسد که مساجد مبدل به کاخ شاهان می شود و هیچ مؤمنی بران وارد نمی شود. حکیم آخر الزمان اسطوحه سادگی روانی و ساده زیستی جسمانی است و معبد واقعی همان تن و خانه اوست. وجودش بیت الله است، بیت الله الحرام، یعنی هیچ غیری بر وجود او راه ندارد و او تماما خودش است. او ذات و هسته وجود است، ما بقی دکور است، یعنی ضد ذات. حکیم آخر الزمان در این حال آخرین مرد هر دوره ای از جهان نیز می باشد. در اینجا معنای لا فتا الا علی یک واقعه دائمی در عرصه آخر الزمان است، زیرا حکیمان همان علیین به زعم قرآن می باشند که به معنای علی ها نیز هست. بدین معنا که اگر علی علیه السلام را میزان انسان بدانیم، او میزان مرد بودن نیز بوده است. اگر مرد به عنوان مذکر و خاصه در رابطه با مؤنث و مخصوصا زنش در خانه ملاک باشد، علی علیه السلام در قیاس با فرهنگ عمومی مردان بایستی اسطوره نامردی تلقی شود، چرا که به ظاهر بی عاطفه ترین مرد نسبت به همسر و فرزندانش بوده است، چرا که هرگز نانی به خانه نیاورده و هرچه که داشته و تولید کرده است به بینوایان بخشیده و دست خالی به خانه می آمده است، چرا که هرگز ناز زن و بچه هایش را نکشیده است و به آنان نیز اجازه و امکان ناز کردن نداده است. بنابراین خط بطلان بر شکم و زیر شکم که کارخانه ناز است کشیده است و شجره را از ریشه برکنده است. در دورانی که همه مردان از بس که ناز زنان کشیدند از مردانگی ساقط گشته و حتی از قدرت پایین تن ساقط شده و به سمت همجنسگرایی می روند، حتی به لحاظ رجولیت و جنسیت هم تنها مرد باقی مانده همان مرد حکیم است و ما بقی نامردانند. مردانگی یعنی محبت و وفای جاوید، و اگر چنین است پس مردی جز حکیم وجود نداشته است. اگر مردانگی محصول بند جیب و بند تنبان نباشد، حکم ما درست است. مردانگی در بند دل است و حکیمانند اهل دل و در بند وفای ابدی دل. ولذا اینانند که حتی به لحاظ رجولیت هم می توانند زن را دوست بدارند. و به قول قرآن ما بقی را اصلا دلی نیست، کسی که خدا را دوست نداشته باشد چگونه می تواند حوا را دوست بدارد؟ کسی که به خودش وفایی ندارد چگونه می تواند به همسرش وفا داشته باشد؟ کسی که تحت امر ولایت ذات خود نیست و بر خود ولایتی ندارد چگونه می تواند بر همسرش ولایتی داشته باشد؟ زیرا ولایت معلول محبت است. کسی که از خود اراده ای ندارد و بازیچه اشیا و پیرامون است چگونه می تواند اراده همسر را تحت ولایت و محبت خود گیرد؟ کسی که هیچ انتخاب و اختیاری ندارد چگونه می تواند پایبند عهدی باشد و با زنش همسر نوشت گردد؟ در چنین دورانی مردی جز حکیم الهی بر روی زمین نیست و باید گفت که لا فتا الا حکیم. و این که در روایت آمده است که علی علیه السلام همسر همه بیوه زنان است، امروزه همه زنان جهان بیوه هستند. زیرا مردی در میان نیست و لذا حکیم الهی به مثابه مرد و همسر همه زنان جهان است. او خلیفه همه مردان نامرد است و نهایتاً خلیفه مردم است و لذا مردم جهان باقی به وجود اویند. و این مصداق کلام قرآن است که در روایات شیعی نیز فراوان نقل شده است به استمرار تاریخ به واسطه وجود اولیای خداست و این دوستان خدا همان حکیمانند. مردمان به مثابه دکور وجود حکیم هستند پیرامون. از منظر کفر و بدبینی میتوان وجود حکیم را بزرگترین اهانت ممکن به کل تاریخ و بشریت دانست، همانطور که از منظر خوشبینی و ایمان بایستی او را تنها افتخار حیات بشر در طول تاریخ خواند. اصولاً هر صفتی از حکیم که برمیتابد از دیدگاه منطق در آن واحد مظهر اشد خیر و شر است. وجود او اساساً از همین دیدگاه بیان وحدت اشد ازداد می نماید. ولی این فقط توصیفی منطقی است، در حالی که وجود حکیم فوق منطق است، زیرا فوق زمانیت است و اصلاً حکمت این گونه است. از منظر جامعه و مدنیت، حکیم مظهر ادابت با تمدن می نماید و گویی دعوت به عصر حجر می کند و بلکه دعوت به قبل از خلقت، دعوت به نابودن. به همین دلیل آنان که از درب معرفت نفس بر سخنان حکیمان وارد نمی شوند، دوچار مفاهیم و احساسات خود براندازی و خودکشی می شوند و به عبس می گرایند. حتی متفکر بزرگی چون دکتر شریعتی به اعتراف خودش در دوره ای از زندگی دوچار چنین وضعی گشته بود. صادق هدایت نمونه واقعی این سوء برداشت می باشد. کل جریان روشنفکری های عارفانه این دوران چنین ماهیتی دارند، زیرا یگانه را نمی توان با منطق که ذاتش بر دوگانگی است درک نمود. از منظر خانواده و نژاد و عاطفه، حکیم مظهر بی‌عاطفگی و دشمن قسم خورده هرچه روابط عاطفی می نماید، خاصه هرچه که واژه عشق به یدک می کشد. این امر در دورانی که همه روابط عاطفی از میان تهی گشته و فقط به قوت واژه عشق برای چند سباهی این روابط را تحمل می کند، هزار چندان شدیدتر جلوه می کند، چرا که حکیم خود نور محبت است و نورش بر ظلمات روابط میتابد و خلأها را آشکار میکند و فریبها را رسوا میسازد. ولذا عمر روابط دروغین را کوتاه میکند و زمان را به پیش میاندازد و تسریع میکند. معنای امام زمان از محوری‌ترین صفات مربوط به وجود حکیم است و به معنای به پایان رساننده زمان نیز هست و برپا کننده قیامت که به معنای تنها کننده نفوس بشر است. بنابراین ادابت مردمان با حکیم عین جنگ آنها با خداست. در اینجا حکیم همچون سپر بلای پروردگار در نزد خلایق است و لذا پیروان اندکش او را مظلوم ترین انسان جهان می دانند و مخالفانش هم او را ظالم ترین انسان جهان قلمداد می کنند. متواضع ترین و متکبر ترین انسان، مهربان ترین و شقی ترین انسان. کلام آخرین که حکیم مظهر چنان حدی از صدق به معنای آشکارسازی باطن است که گویی بزرگترین رند جهان است. از این دیدگاه او محل ظهور مکر الهی برای منافقان می باشد که مکرشان را رسوا و خونسام می کند، زیرا بزرگترین رندی صدق است.